صفحه 96. دکتر توی پستخانه منتظر روزنامه بود. سرهنگ گفت: زنم میگه از ما چه بدی دیده ای که پاتو توی خانه ما نمیگذاری؟ دکتر جوانی بود که موی براق پرپشتی داشت. باور کردنی نبود که ردیف بی‌نقص دندانهایش طبیعی باشد. حال بیمار آسمدار را پرسید. سرهنگ بیان که چشم از رئیس پستخانه که نامه ها را توی جعبه های مکعب شکل جا میداد بردارد، گزارش مفصلی به اطلاع او رساند. سرهنگ از کندی حرکات رئیس پستخانه کلافه بود. دکتر نامه ها و بسته روزنامه‌اش را گرفت. جزوه های آگهی های طبی را در یک طرف گذاشت. سپس نامه های خصوصی را جدا کرد. در این میان رئیس پستخانه نامه حاضران را به دستشان می داد. سرهنگ به خانه های مکعب شکل چشم دوخته بود که مطابق حروف الفبا نامه‌اش می بایست در یکی از اونها باشد. یک نامه پست هوایی با حاشیه آبی هیجان عصبیش را تشدید کرد. دکتر لاک روزنامه ها را جدا کرد. و در آن حال که عنوان ها را می خواند، سرهنگ چشم دوخته به جعبه کوچک منتظر بود رئیس پستخانه جلوی آن درنگ کند. و بی‌نتیجه بود. دکتر از خواندن روزنامه دست کشید. نگاهی به سرهنگ انداخت. سپس به رئیس پستخانه که جلوی دستگاه تلگراف نشسته بود چشم دوخت. گفت: ما داریم میریم. رئیس پستخانه سرش را بلند نکرد. دکتر گفت: برای سرهنگ چیزی نرسیده؟ سرهنگ خجالت کشید. به دروغ گفت: من منتظر چیزی نبودم. رو به دکتر کرد و با نگاهی بچگانه گفت: کسی برای من نامه نمیده. ساکت برمیگشتن. دکتر حواسش جمع روزنامه ها بود. سرهنگ به عادت همیشه راه رفتنش به آدم میمان که رد پایش را دنبال میکن تا سکه را که گم کرده بیابد. آسمان آن روز عصر صاف بود. آخرین برگ های پوسیده درختان بادام میدان به زمین میریخت. وقتی به در مطب دکتر رسیدن، هوا دیگر داشت تاریک میشد. سرهنگ پرسید: چه خبر است؟ دکتر چند روزنامه به دست سرهنگ داد. گفت: کسی نمیدونه. مشکل میشه از لابلای سطرهایی که سانسور اجازه چاپ داده و اصل خبرها پی برد. سرهنگ عنوانهای اصلی را خواند: اخبار جهان، در بالا در چهار ستون، گزارش از کانال سوئز. تقریبا تمام صفحه اول را آگهی های درگذشت پر کرده بود. سرهنگ گفت: خبری از انتخابات نیست؟ دکتر گفت: ساده نباش سرهنگ، ما دیگه پیرتر از اونیم که چشم راه مسیح باشیم. سرهنگ خواست به اصرار روزنامه را پس بدهد، اما دکتر نگرفت. گفت: با خودت ببر خونه، امشب میتونی بخونی و فردا پس بیاری. کمی از ساعت 7 گذشته زنگ برج ناقوس طبقه بندی فیلم ها را از نظر سانسور اعلام کرد. پدران خیل مطابق برنامه‌ای که همه ماه با پست برایش برسید به این وسیله طبقه بندی فیلم ها را از نظر اخلاقی اعلام کرد. زن سرهنگ 12 ضربه شمرد. گفت: نامناسب برای همه. توی این یه ساله هر فیلم آوردن برای همه نامناسب بوده. پشه بند را پایین کشید و زیر لب گفت: دنیا فاسد شده. اما سرهنگ اظهار نظری نکرد. پیش از دراز کشیدن خروس را به پایه تخت بست. در خانه را قفل کرد. کمی حشره کش توی اتاق پاشید. سپس چراغ را روی کف اتاق گذاشت. ننایش را آویخت و دراز کشید تا روزنامه ها را بخواند. به ترتیب تاریخ انتشار و از اول تا آخر روزنامه حتی آگهی ها را می خواند. ساعت 11 شیپور من ورومور رو نواخته شد. سرهنگ نیم ساعت بعد از خواندن دست کشید. در حیات رو به روی شب نفوذ ناپذیر گشود و در آن حال که پشه ها احاطه اش کرده بودند رو به ساقه های دیواری ایستاد و خودش را خالی کرد. به اتاق خواب که برگشت زنش بیدار شده بود. پرسید: خبری از افسران بازنشسته نبود؟ سرهنگ گفت: نه. چراغ را خاموش کرد و توی ننو دراز کشید. اون اوائل دست کم فهرست بازنشسته های جدید رو منتشر می کردن، اما الان 5 سالی که دیگه خبری نیست. بعد از نیمه شب باران شروع شد. سرهنگ هر طور بود به خواب رفت، اما لحظه بعد هراسان از دراحتی معده بیدار شد. یک جای سخت چکه می کرد. سرهنگ همانطور که خود را لای پتوی پشمی پیچیده بود سعی کرد توی تاریکی جای چکه کردن را پیدا کند. قطره عرق سر در امتداد تیره پشتش حرکت کرد. تب داشت. احساس میکرد درون مخزن ژله فرو افتاده و در دل دایره های هم مرکز شناور است. کسی حرفی زد. سرهنگ در رویا از روی تخت متحرک خود. در دورانی که انقلابی بود جواب داد. زن گفت: با کی حرف میزنیم؟ سرهنگ گفت با این مردک انگلیسی که خودشو به شکل ببر درآورده و سر و کله‌اش توی اردوگاه سرهنگ اورلیانو بوئندیا پیدا شده. توی ننونش قلط زد، از تب میسوخت. دوک مارلبرو رو میگم. در طلوع آفتاب آسمان صاف بود و ناقوس دوم عشای ربانی سرهنگ از توی ننو بالا پرید و خودش را درون واقعیت آشفته دید که از صدای خروس آشفته تر شده بود. سرش همچنان توی دایره های هم مرکز چرخ میخورد. تهوع داشت. پا به حیات گذاشت و به طرف مستراح رفت. هوای زمستان آکنده از نجواهای آرام و بوهای مبهم بود. هوای اتاقه که چوبی شیروانی دار از بوی آمونیاک مستراح رقیق شده بود. سرهنگ همین که سرپوش رو بلند کرد، دسته مگس به شکل ابری مثلث شکل از توی چاهک به بیرون هجوم آورد. هشدار دروغی بود. روی سکوی چوبی ناصاف چندک زد و مثل اینکه انگیزه در او عقیم مانده باشد احساس بیقراری کرد. این بیقراری سپس جای خود را به درد مبهم در دستگاه گوارش داد. زیر لب گفت: شک ندارم، همون حالیه که هر ماه اکتبر پیدا میکنم. و دوباره انتظار آمیخته به دلگرمی و ساده‌دلی در او پا گرفت تا اینکه قارچ درونش آرام شد. آن وقت به اتاق خواب برگشت تا به خروس برسد. زن گفت: شب از شدت تب هیجان میگفتی. زن حالا به دنبال حمله آسم که یک هفته طول کشیده بود به راست و ریس کردن اتاق مشغول بود. سرحک سعی کرد به یاد بیاورد. به دروغ گفت: تب نداشتم، باز خواب اون عنکبوت‌ها رو میدیدم. مثل همیشه زن این بار نیز بعد از حمله آسم جنب جوش عصبی پیدا کرده بود. آن روز صبح خانه را سامان داد، جای هر چیزی را به جز ساعت و تابلو دختر جوان تغییر داد. آنقدر لاغر و فعال شده بود که وقتی با سرپایی پارچه‌ای و پیراهن مشکی که از بالا تا پایین دکمه می‌خورد راه می‌رفت، به نظر می‌رسید آنقدر نیرو دارد که می‌تواند از دیوار بگذرد. اما هنوز ساعت 11 نشده بود که حجم خود، وزن انسانی خود را پیدا کرد. توی تخت حکم فضای توخالی را داشت، اما حالا لابلای گلدان‌های سرخس و بگونیا این طرف و آن طرف می‌رفت و با حضور خود خانه را سرشار می‌کرد. دیگی را که تویش همین و گیاه گرمسیری خورد کرده بود هم زد و گفت: اگه سال آگوستین تمام شده بود می‌زدم زیر آواز. سرهنگ گفت: اگه دلت حواس آواز خوندن کرده بخون، دلت باز میشه. دکتر بعد از نهار پیدایش شد. سرهنگ و زنش توی آشپزخانه قهوه می‌خوردم که در رو به خیابان را هل داد و باز کرد. بلند گفت: اهل خونه مردن؟ سرهنگ از جا بلند شد تو خوش آمد بگوید. گفت: ظاهرا همینطوره دکتر. و وارد اتاق نشیمن شد. همیشه گفتم ساعت شما با لاشخورها تنظیم میشه. زن پا به اتاق خواب گذاشت تا برای معاینه آماده شد. دکتر با سرهنگ توی اتاق نشیمن ماندم. کت و شلوار دکتر با وجود گرما بوی تازگی میداد. وقتی زن صدا زد که آماده است، دکتر سه ورق کاغذ را که توی یک پاکت بود به دست سرهنگ داد. وارد اتاق که میشد گفت: این چیزیه که روزنامه‌های دیروز چاپ نکردم. سرهنگ همین نظر را داشت. سه ورق خلاصه خبرهای کشور بود که به صورت اعلامیه تکثیر شده بود و توی آنها موقعیت مسلحانه داخل کشور تشریح شده بود. سرهنگ احساس سرخوردگی پیدا کرد. 10 سال مطالعه اعلامی به اون نیاموخته بود که اخبار ماه آینده حیرت همه را برخواهد انگیخت. دکتر که با اتاق نشیمن برگشت، سرهنگ اعلامیه ها را تمام کرده بود. گفت: این بیمار از من سالم‌تره. من این آسم را داشتم 100 سال عمر می‌کردم. سرهنگ به دکتر خیره شد و بیان که حرفی بزند دستش را دراز کرد، اما دکتر پاکت را نگرفت. زیر لب گفت: رد کن به دیگرون. سرهنگ پاکت را توی جیب شلوار گذاشت. زن از اتاق خواب بیرون آمد. گفت: دکتر، همین روزها من میفتم میمیرم و شما رو هم با خودم به جهنم میبرم. دکتر که مینای براق دندانهایش به چشم میخورد، آرام جواب زن را داد. یک صندلی کنار میز کوچک کشید و چندین شیشه داروی نمونه و مجانی را از کیفش بیرون آورد. زن توی آشپزخانه رفت. صبر کن، قهوه رو گرم کنم. دکتر گفت: نه، خیلی ممنون. توی نسخه مقدار داروها رو نوشت: این خیال رو از سرت بیرون کن که اجازه بدم مسمومم کنی. زن توی آشپزخانه خندید. دکتر نسخه را تمام کرد و به صدای بلند خواند، چون میدانست که کسی از دست خطش سر در نمی آورد. سرهنگ سعی کرد تمرکز حواس پیدا کند. زن از آشپزخانه بیرون آمد. عوارض شب پیش را در چهره شوهرش دید. به او اشاره کرد و گفت: امروز صبح تب داشته، دو ساعت درباره جنگ داخلی چرندیات به هم بافت. سرهنگ جا خورد. با تأکید گفت تب نداشتم. سپس آرامشش را به دست آورد و گفت اینو بگم، اگر روزی احساس کنم بیمارم خودمو توی آشغالدونی میاندازم. و به اتاق خواب رفت تا روزنامه ها را بیاورد. دکتر گفت از لطفتون ممنون. قدم زنان به طرف میدان رفتم. هوا خوش بود، گرما قیر آسفالت را نرم کرده بود. وقتی دکتر خداحافظی کرد، سرهنگ با دندانهای فشرده بر هم آهسته گفت دکتر ما چقدر بدهکاریم؟ دکتر گفت فعلا هیچی و دستی به شانه اش زد. خروس که برنده شد یه صورت حساب بلند بالا براش میفرستم. سرهنگ به طرف دکان خیاطی رفت تا اعلامیه ها را به دوستان آگوستین برساند. از وقتی همرزمانش یا کشته شده بودند یا از شهر تبعید شده بودند و او به آدمی تبدیل شده بود که کاری نداشت جز اینکه به انتظار رسیدن پست روز جمعه لحظه شماری کنند. اینجا تنها پناهگاهش به شمار می آمد. گرمای بعد از ظهر به جنب و جوش زن دامن زد. او که در وسط بگونیاهای ایوان خانه کنار جعبه انباشته از تکی پارچه های کهنه نشسته بود، مشغول معجزه همیشگی درست کردن درخت های نو از هیچ بود. از آستین یقی در می آورد و از پشت تکه های چارگوش سراستین درست میکرد. با اینکه هر کدام از تکی پارچه ها به یک رنگ بود، کارش نقص نداشت. صدای جرجرک حیات را انباشت. خورشید رنگ باخت، اما زن غروب خورشید را بر فراز بگونیاها ندید. فقط در تاریک و روشن غروب وقتی سر برداشت که سرهنگ پا به خانه گذاشت، آن وقت بود که گردنش را با دو دست گرفت، بند انگشت‌ها را شکست و گفت گردنم مثل چوب خشک شده. سرهنگ گفت همیشه همینطور بوده ای. اما بعد که دید سراپایش پوشیده از دم قیچی‌های رنگارنگ است، گفت مثل کلاغ جار شده ای. زن گفت آدم برای دوختن لباس تو باید هم کلاغ جار بشه. و پیراهنی را بالا گرفت که به جز یقه و سردستویش که هم رنگ بود از سه پارچه سرنگ دوخته شده بود. تو کارناوال فقط کافیه کتت رو در بیاری. ضربه های ساعت شش حرف زن را قطع کرد. سپس زن به صدای بلند دعا خواند. فرشته خدا برای مریم خبر آورد و به اتاق خواب رفت. سرهنگ با بچه ها که بعد از مدرسه به دیدن خروس آمده بودن سر حرف را باز کرد. سپس به یادش آمد که روز بعد ضرورتی در کار نیست و پا به اتاق خواب گذاشت تا از زن پول بگیرد. زن گفت فکر میکنم فقط 50 سنت آف مونده باشه. پولها را گوشه دستمال گره زده و زیر دوشک گذاشته بود. پول فروش چرخ خیاطی آگوستین بود. 9 ماه می شد که این پول را هم برای نیازهای خودشان و هم خروس یک سنتاب خرج می کردم. حالا فقط 2 سکه 20 سنتاوی و 1 سکه 10 سنتاوی برایشان مانده بود. زن گفت با پولهای خورد 0.5 کیلو ذرت قهوه فردا و 100 گرم پنیر بخرد. سرهنگ دنبالی حرف زن را گرفت و یه فیل طلایی تا توی درگاه آویزون کنیم. ذرت تنها 42 سنتاو میشه. مدتی فکر کردم. آن وقت ابتدا زن گفت خروس حیوانه و میتونه صبر کنه، اما قیافه شوهر را که دید توی فکر رفت. سرهنگ روی تخت نشسته بود، آرنج ها را روی زانو گذاشته بود و سکه ها را به هم میزد. پس از لحظه ای گفت به خاطر خودم نیست، اگه دست خودم بود همین امشب یه غذای حسابی با خروس درست میکردم. یه سوه هاضمه 50 پزویی حالی به آدم میده. درنگ کرد پشه‌ای را پشت گردنش بکشد. سپس زن را با چشمهایش دور اتاق دنبال کرد. چیزی که ناراحتم میکنه اینه که اون بیچاره ها دارن پول پس انداز میکنن. سپس زن توی فکر فرو رفت. حشره کش به دست یک چرخ کامل زد. سرهنگ در نگاهش چیزی غیر عادی میدید، گویی ارواح خانه را برای مشورت فرا میخوان. دست آخر حشره کش را روی تاقچه بخاری کنار چند عکس گذاشت و چشمی اصلیش را به چشمی اصلی سرهنگ دوخت. گفت زورت را بخر، بعدش خدا بزرگه. در طول هفته بعد هر وقت سر میز می نشستن سرهنگ می گفت این همون معجزه نونهاییه که مرتب زیاد می شن. زن با استعدادش در کار رفو و دخت و دوز و وصل پینه ظاهرن کلید در آوردن خرج خانه را بدون داشتن پول پیدا کرده بود. آتشبسی که اکتبر داده بود ادامه پیدا کرد. رطوبت هوا جایش را به خواب‌آلودگی داد. زن که با آفتاب گداخته آرامش پیدا می‌کرد، سه بعد از ظهر را به آرایش عجیب و غریب گیسوانش اختصاص داد یک روز بعد از ظهر که داشت گره گیسوان بلند بافتش را با شانه‌ای که چند دندانه شکسته بود باز می‌کرد سرهنگ گفت: عشای ربانی شروع شده. زن بعد از ظهر روز دوم توی حیاط نشست، شمد سفیدی را روی دامن انداخت و شانه ظریفی شپش‌ها را که در طول شدت بیماریش زیاد شده بودند از جانش دور می‌کرد. بعد از ظهر روز سوم گیسوانش را با آب استخودوس شست، گذاشت تا خشک شد و به صورت دو دسته بر هم لوله کرد و پشت گردنش سنجاق زد. اما سرهنگ انتظار میکشید. شب که میشد توی ننو خواب به چشمایش نمیرسید و ساعتها نگران سرنوشت خروس بود. روز چهارشنبه که خروس را وزن کردن سرحال بود. همان روز بعد از ظهر دوستان آگوستین که از خانه بیرون می رفتند پولهای خیالی را که از پیروزی خروس ها به جیب می زدند می شمردند. سرهنگ هم سرحال بود. زن موی سر او را کوتاه کرد. سرهنگ سرش را با دست ها امتحان کرد و گفت: 20 سال جوانترم کردی. زن فکر کرد که شوهرش راست می گوید. گفت: حالم که خوب باشه مرده رو هم زنده می کنم. اما اعتماد به نفسش دو سه ساعت بیشتر طول نکشید. به جز ساعت و تابلو توی خانه چیزی برای فروش به هم نمی رسید. پنجشنبه شب که دیگر همه چیز ته کشیده بود، زن نگرانیش را از وضعی که داشتن نشان داد. سرهنگ او را تسلی داد: فکرش را نکن، فردا پست میرسه. روز بعد جلوی مطب دکتر چشم به راه آمدن لنج ها بود. سرهنگ که چشم را به کیسه نامه دوخته بود گفت: هواپیما وسیله محشریه، میگن یه شبه آدم میرسونه به اروپا. دکتر خودش را به یک مجله مصور باد میزد، گفت: همینطوره. سرهنگ رئیس پستخانه را در میان گروهی دید که منتظر بودم لنج پهلو بگیرد تا تویش جست بزنند. رئیس پستخانه اول پرید، از دست ناخدا نامه‌ای را گرفت که مهرموم شده بود. سپس از چاق بالا رفت. کیسه نامه میان دو بشکه نفت بسته شده بود. سرهنگ گفت: هنوز هم خطرهایی داره. رئیس پستخانه از نظرش گم شد، اما دوباره سر و کله‌اش را در پشت بطری‌های رنگارنگ گاری نوشابه فروش دید. گفت: بشر برای پیشرفت باید بهایی بپردازه. دکتر گفت: حتی در همین مرحله هم سالم‌تر از لنجه. آدم در فاصله 20,000 پایی از سطح دریا پرواز میکنه. سرهنگ جمنگ بیان که تصور درستی از چنین رقمی داشته باشد گفت: 20,000 پا. دکتر اشتیاق نشان داد، مجله را با هر دو دست کشید و در هوا گسترد تا اینکه کاملا ثابت ماند. دو گفت: تعادل کامل برقراره. اما سرهنگ ششتان که حواسش جمع کارهای رئیس پستخانه شد، او را دید که یک نوشابه صورتی رنگ 40 سنتاوی می نوشد. لیوان را در دست چپ گرفته بود، در دست راستش کیسه نامه دیده می شد. دکتر دنباله حرفش را گرفت و همینطور توی اقیانوس ها کشتی های لنگر انداختن و دائم با پروازهای شبانه در تماسن. بنابراین با این احتیاطکاری ها خیلی از لنج امتره. سرهای نگاهی به او انداخت، گفت: طبیعیه، حتما حال قالی پخش شده رو داره. رئیس پستخانه یک راست به طرف آنها آمد. سرهنگ قدمی به عقب برداشت و به تأثیر اضطراب مقاومت ناپذیر سعی کرد نوشته روی نامه مهرموم شده را بخواند. رئیس پستخانه کیسه را گشود، بسته روزنامه دکتر را به دستش داد، سپس پاکت نامه های شخصی را باز کرد، رسید را زیر و بالا کرد تا از درستی آن مطمئن شد و گیرنده نامه ها را خواند. دکتر روزنامه ها را گشود، عنوان ها را خواند و گفت: باز هم مسئله کارل سوئز، غرب داره زیر پاش خالی میشه. سرهنگ کاری به عنوانها نداشت، سعی میکرد جلوی قارقور شکمش رو بگیرد. گفت: از وقتی سانسور برقرار شده روزنامه ها فقط درباره اروپا مینویسن. بهترین کار اینه که اروپایی ها بلند شن بیان اینجا، ما هم پاشیم بریم اونجا. به این ترتیب هر کی میدونه تو کشورش چی میگذره. دکتر که روزنامه به دست میخندید گفت: در نظر اروپایی ها آمریکای لاتینی آدمی که سیبیلی پشت لب، گیتاری زیر بغل و تفنگی به دست داره، انگار نه انگار که ما مشکل داریم. رئیس پستخانه نامه های دکتر را تحویل داد، بقیه را توی کیسه گذاشت و بست. دکتر دو رامه شخصی را جدا کرد تا بخورد. آن پیش از این که در پاکت ها را باز کرد نگاهی به سرهنگ انداخت، سپس به رئیس پستخانه نگاه کرد. برای سرهنگ چیزی نرسیده؟ سرهنگ یکی خورد. رئیس پستخانه کیسه را روی دوش انداخت، از روی سکوی با انداز پایین رفت و بیان که سرش را برگرداند گفت: کسی برای سرهنگ نامه نمیده. سرهنگ به خلاف همیشه یک راست راهی خانه نشد. توی مغازه خیاطی یک قهوه خورد و دوستان آگوستین روزنامه ها را ورق زدم. سرهنگ احساس قبر میکرد. ترجیح میداد تا جمعه دیگر همونجا بماند و شب با دست خالی با زنش روبرو نشود. اما وقتی خیاط مغازه را بست، ناگزیر با واقعیت روبرو شد. زنش چشم به راهش بود. پرسید هیچی؟ سرهنگ گفت هیچی. جمعه بعد باز به طرف لنچ ها را افتاد و مثل همه جمعه ها بدون نامه ای که مشتاقانه منتظرش بود به خانه برگشت. آن شب زنش گفت خیلی وقت منتظریم. آدم باید خیلی پوستش کلاف باشه که 15 سال آزگار مثل تو چشم به راه رسیدن یه نامه باشه. سرهنگ روی ننو دراز کشید تا روزنامه ها را بخواند. گفت آسیا به نوبت، شماره ما 1823 است. زن گفت از وقتی ما منتظریم این شماره 2 بار تو قرعه کشی برنده شده. سرهنگ مثل همیشه از صفحه اول تا آخر حتی آگهی ها را خواند. اما این بار تمرکز حواس نداشت. مطالعه که میکرد به مقرری بازنشستگی میاندیشید. 19 سال پیش که مجلس قانونی در این باره گذران 8 سال طول کشید تا ثابت کرد مقرری شامل او هم میشود. بعد 6 سال هم طول کشید تا اسمش رو توی فهرست نوشتم. آخرین نامه‌ای که دریافت کرده بود مربوط به همین موضوع میشد. من عبور و مرور که اعلام شد سرهنگ روزنامه ها را تمام کرده بود. همین که پیش رفت چراغ را خاموش کرد به صرافت افتاد که زنش بیدار است. آن بریده روزنامه رو هنوز داری؟ زن فکر کرد. آره، حتما بغل کاغذهای دیگه است. از پشه بند بیرون آمد و جعبه چوبی را از کمد بیرون آورد که تویش بسته نامه به ترتیب تاریخ چیده شده بود. دور بسته نوار لاستیکی دیده می شد. اگه همون روزها از من قبول کرده بودی که وکیلتو عوض کنی، حالا پولو گرفته بودیم، خرچم کرده بودیم. تا وقتی با ما مثل سرخپوستا رفتار میکنن و شکایت ما رو کنار میذارن به هیچ جا نمیرسیم. سرهنگ بریده روزنامه را که تاریخ 2 سال پیش را داشت خواند و توی جیب کتش که پشت در آویخته بود گذاشت. آخه موضوع اینه که عوض کردن وکیل پول میخواد. زن با عزم جزم گفت خیر، تعهد کتبی بده که وقتی مقرری رو میگیری هرچی میخوان بردارم. این تنها راهیه که دنبال کارشو میگیرم. این شد که بعد از ظهر شنبه به سراغ وکیلش رفت. وکیل کاهلانه توی ننو دراز کشیده بود. سیاه‌پوست قولپیکری بود که توی دهانش 2 دندان نیش فک بالا را داشت. وکیل سرپایه‌های چوبیش را به پا کرد و پنجره دفترش را که بالای پیانوی گرد گرفته بود گشود. قفسه های پیانو که روز جای نگهداری وکالتنامه بود حالا از کاغذ انباشته بود. گذشته از کاغذ ها که بریده روزنامه رسمی کشور بود و در یک دفتر کل حسابداری کهنه چسبانده بودن، تعداد جزوه های حسابداری به هم ریخته هم دیده می شد. پیانوی بدون کلید کار میز رو هم انجام می داد. وکیل روی صندلی گردان نشست. سرهنگ پیش از این که بگوید برای چه کاری آمده به درد دل پرداخت. وقتی سکوت کرد وکیل گفت من هشدار دادم که این کار 2-3 روزی سر نمیگیره. از گرما خیلی سرق شده بود. صندلی را رو به عقب تنظیم کرد و خود را با جزوه تبلیغاتی باز زد. نماینده های من مرتب می نویسن بی صبری نشون ندم. سرهنگ گفت 15 سال این حرف رو می شنوم. ظاهرن باید دومم رو بذارم روی کولم و برم خونه. وکیل شرح مفصلی از پیشخم های اداری داد. کفل های افتادهش از صندلی سر رفته بود. گفت 15 سال پیش کارها راحت‌تر پیش می رفت. اون وقتها کانون نظامی های سابق فعالیت داشت و افرادی از هر دو حزب تویش عضویت داشتن. ریاهایش رو از هوای دم کرده انباشت و گفت قدرت بسته به تعداده. لحنش نشان می داد که گویی خود به این مفهوم رسیده. سرهنگ که برای اولین بار به صرافت تنهایی خود می افتاد گفت این موضوع در مورد ما صادق نبود. دوستان من همه به انتظار نامه چشم از دنیا بستند. وکیل در قیافش تغییری خوانده نشد. گفت قانون دیر تصویب شد. هیچ کس بخت شما را نداشت که توی 20 سالگی به سرهنگی برسه. از این گذشته اعتبار خاصی برای این در نظر گرفته نشد. بنابراین دولت مجبور شد بودجه را دستکاری کنه. همان داستان همیشگی بود. هر بار سرهنگ به حرفایش گوش می‌داد رنجش مبهمی احساس می‌کرد. گفت مسئله صدقه دادن نیست. مسئله این نیست که کسی لطفی در حق ما بکنه. ما برای نجات جمهوری از جونمون مایه گذاشتیم. وکیل به نشان مخالفت دستش رو تکان داد. گفت همینه دیگه. حق ناشناسی آدم ها حد و مرز نداره. سرهنگ از ماجرای این داستان هم خبر داشت. از فردای روز معاهده نیرلاندیا که دولت قول پرداخت هزینه سفر و غرامت را به 200 افسر انقلابی داد، بارها داستان را شنیده بود. یک گردان افراد انقلابی که در پای درخت قولاسای ابریشم توی نیرلاندیا چادر زده بودم و بیشتر جوانهایی را تشکیل می دادم که از مدرسه گریخته بودند، 3 ماه منتظر ماندم. سپس به هزینه خود به خانه هایشان برگشتم و همانجا چشم به راه ماندم. تقریبا 60 سال بعد سرهنگ هنوز چشم به راه بود. او که از یادآوری این خاطره ها به هیجان آمده بود، قیافه با صلابتی به خود گرفت. دستش را روی رانش گذاشت. رانی از پوست و استخوان و زیر لب گفت: خب، تصمیم گرفتم دست به عمل بزنم. وکیل منتظر ما. مثلا وکیلم را عوض کنم. اردک همراه یک دسته بچه اردک وارد دفتر شد. وکیل بلند شد، ایستاد تا بیرونشان کند. گفت: هر طور صلاح میدونین سرهنگ. و سر به دنبال اردک ها گذاشت. میگم هر طور صلاح میدونین، من اگه میتونستم معجزه کنم تو این انباری زندگی نمیکردم. شبکه چوبی جلوی در حیات گذاشت و برگشت روی صندلی نشست. سرهنگ گفت: پسرم یه عمر جون کند، خونم رهنیه. اون وقت این قانون بازنشستگی هم یه کار نون و آبدار برای وکیل‌ها شده. وکیل اعتراض کرد: برای من که نشده، تا سنتاب آخری که داده این خرج کارهای وکالت شده. سرهنگ از اینکه بی‌انصافی نشان داده بود شرمنده شد، گفتش را تصحیح کرد: منظورم همینه. با استین پیشانیش را خوش کرد. این گرما هم هوش حواس برای آدم نمیذاره. لحظه بعد وکیل داشت دفتر را به دنبال یافتن وکالتنامه زیر رو میکرد. آفتاب تا وسط اتاق فسقلی که از تخته های رنده نشده ساخته شده بود پیش آمد. وکیل پس از اینکه بیهوده همه جای اتاق را گشت، 4 دست و پا و هنهون کنان کاغذ لوله شده ای از زیر پیانو بیرون آورد. بفرمایید. یک برگ کاغذ را که رویش مهر خورده بود به دست سرهنگ داد و گفت: باید به نماینده هم بنویسم که رونوشت ها رو باطل کنم. سرهنگ گرد و خاک کاغذ را تکون و توی جیب پیراهن گذاشت. وکیل گفت: خودتون پارش کنید. سرهنگ گفت: برای چی؟ اینجا 20 سال خاطره خوابیده و منتظر وکیل ماند و همچنان به نگاهش ادامه دهد. اما وکیل سر برگردان به طرف ننویش رفت و عرقش رو پاک کنم. از اونجا و از پس حرم هوا به سرهنگ چشم دوخت. سرهنگ گفت: من مدارکم رو میخوام. کدوم مدارک؟ مدارک پرونده. وکیل دستش را به نشان مخالفت تکان داد. الان این کار غیر ممکنه سرهنگ. سرهنگ یکی خورد. او به عنوان خزانه‌دار انقلاب در ناحیه ماکوندو سفر 6 روزه دشواری را با 2 چمدان وجوه جنگ داخلی که با تنها بر پشت قاطر بسته شده بود پشت سر گذاشته بود و نیم ساعت پیش از امضای عهدنامه قاطر را که از گرسنگی مرده بود کشان کشان به اردوگاه نیرلاندیا رسانده بود. سرهنگ اورلیانو بوئندیا، سررشته‌دار کل نیروهای انقلابی ساحل اقیانوس اطلس، رسید وجوه را به دست خود به او داده بود و در فهرست اموال واگذاری 2 چمدان را گنجانده بود. سرهنگ گفت: ارزش این مدارک را نمیشه تعیین کرد. رسید میون اونهاست که سرهنگ اورلیانو بوئندیا به خط خودش نوشته. وکیل گفت: قبول دارم، اما این مدارک توی هزارها هزار اداره، هزارها هزار دست گشته تا خدا میدونه از کدوم بخش از وزارت جنگ سر درآورده. سرهنگ گفت: هیچ مقامی چون این مدارکی رو نادیده نمیگیره. وکیل از روی تاکید گفت: اما توی این 15 سال مقامات بارها تغییر کردم. فکرشو بکنین، تا حالا 7 تا رئیس جمهور عوض شده. هر رئیس جمهور دست کم 10 بار وزیرهاشو عوض کرده و هر وزیر دست کم 100 بار کارمندهای ارشدشو جابجا کرده. سرهنگ گفت: اما کسی که این مدارک رو بر نداشته ببره خونش. مدارک باید دم دست هر مقام جدید توی بایگانی باشه. وکیل صبرش لبریز شد. تازه که بخواین اینها رو از وزارت جنگ تحویل بگیرین، باید اسمتون رو برای گرفتن نوبت بنویسین. سرهنگ گفت: عیبی نداره. سالهای سال طول میکشه. طول بکشه. وقتی آدم منتظر چیزهای بزرگه، منتظر چیزهای کوچک هم میمونه. یک دفتر خطدار، قلم، دوات و یک خوشکن سر میز کوچک اتاق نشیمن بود و در اتاق خواب را باز گذاشت تا اگر موضوعی پیش آمد از زن بپرسد. زن مشغول دعا خواندن بود. امروز تاریخ چنده؟ 27 اکتبر. دقت کرد تمیز بنویسد. دستی که قلم را گرفته بود روی کاغذ خوشکن قرار داشت و همانطور که توی مدرسه آموخته بود پشتش را راست نگه داشت تا راحت تر نفس بکشد. هوای اتاق نشیمن در وسته تحمل ناپذیر شد. قطره عرق روی نامه چکید. سرهنگ با خوشکن خوش کرد. سپس حروفی را که لک شده بود سعی کرد پاک کند، اما حروف سیاه شدم. کم حوصلگی نشان نداد. یک جورا با ستاره علامت زد و در حاشیه نوشت حقوق اکتسابی. آن وقت تمام بند را خواند. اسم من را کی تو فهرست نوشتم؟ زن بیان که دعا خواندن را قطع کرد و بیاندیشد گفت 12 اوت 1949. مدتی بعد باران گرفت. یک صفحه را با خط درشت کج و معوج که بچگانه به نظر می‌رسید و توی مدرسه دولتی در ماناورا آموخته بود پر کرد. سپس صفحه دیگری را تا نیمه نوشت و امضا کرد. نامه را برای زنش خواند. زن با تکان دادن سر هر جمله را تایید می‌کرد. سرهنگ نامه را که خواند و در پاکت را چسبان چراغ را خاموش کرد. می‌خواستی بده یه نفر برات ماشین کنه؟ سرهنگ گفت نه، دیگه خسته شدم برم پیش این و اونو بگم در حقم لطفی بکنم. نیم ساعتی بعد به صدای باران پشت بام نخل گوش گوشتد. سیلاب شهر را فرا گرفت. بعد از شیپور منه و برون مرور یک جای سخت شروع کرد به چکه کردن. زن گفت مدت و پیش باید این تصمیم رو میگرفتی، آدم بهتری خودش دنبال کارش رو بگیره. سرهنگ که به صدای چک چک گوش میداد گفت هیچ وقت دیر نیست، شاید وقتی رهن خونه سر بیاد این کار هم حل بشه. زن گفت تا 2 سال دیگه. سرهنگ چراغ رو روشن کرد تا